أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجه
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شب عاشوراست و شبی است که مانند اون در دوره سال از نظر عظمت مصیبت به این شب و روز عاشورا که فرداست در طول سال نمی رسد. اولین جمله‌ای که در زیارت عاشورا بعد از اون سلام‌های مفصلی که 5 تا سلامی که به امام حسین علیه السلام میدیم، اولین جمله‌ای که ابراز می‌کنیم این است که لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام. خیلی بزرگه، خیلی مصیبت شما بر ما و همه اهل اسلام خیلی عظیمه. در دنبالش دامنه این مصیبت رو، محدوده حد این مصیبت رو یه مطلبی میگیم که شاید خیلی از وقتا توجه نکنیم، ولی دلم میخواد امشب یه توجه خاصی رو این جمله بکنیم. خیلی مهمه که میگیم و جلت مصیبت که علی اهل سماوات، علی جمیع اهل سماوات، علی سماوات و علی جمیع اهل سماوات، بر آسمان ها و همه اهل آسمان ها خیلی سخت این مصیبت، مصیبت شهادت حضرت سید الشهدا، اینجور مصیبتی است. یعنی دامنه مصیبت گاهی مثلا توی خانواده یه نفری از بین که میره، شهید که میشه، یه دامنه خانواده ای رو دربر میگیره. یه وقتی این فرد خیلی مشهور و محبوبه، ممکنه یک فامیلی رو، یک محله ای رو، یک نمیدونم هرچی گسترده تر برید شهری رو، یه وقت یک کشوری رو دربر بگیره. نمونه هایی بوده در طول این چندین سال، دیدید گاهی مصیباتی که مثلا وارد میشود. خب اینجور دامنه گسترده ای، این مصیبت یه مصیبتی نیست که مربوط به سال 61 هجری باشد و در خانواده بنی هاشم در خانواده امام حسین اتفاق افتاده باشد، این دامنش هنوز که هنوزه بر تمام آسمانها و زمین و اهلش این دامنه رو فرا گرفته. خیلی عجیبه. در یه نقلی هست اون پیراهن خونین ابا عبدالله الحسین همیشه در مقابل چشم امام حسین یعنی همراه حضرت هست. چی میکشن حضرت و چطور برخورد میکنن، چه تحملی دارن؟ کانون مصیبت یعنی کانون تحمل این مصیبت وجود مقدس امام زمان علیه السلام. یعنی اون کسی که هر چه مصیبت فرو میاد ما مقداری که میتونیم بفهمیم، حالا شب عاشورا رو یه درصدی رو، اگر اون اصل مصیبت رو و اون چی که انجام شده به یه نفری لحظاتی از جریان عاشورا رو نشان دادن، یه چند روزی زنده بود، اصلا آرام و قرار نداره نداشت و بعد هم مرد، یعنی نمیشه تحمل کرد. ببینید کانون تحمل مصیبت و فرود آمدن مصیبت وجود مقدس امام عص ارواح و نافداست. بی خود نمی فرماین نستجیر بالله، از این کلمه اشتباه، معلومه که روی حکمتیست، معلومه که روی حساب است که حضرت می فرماین لأندبنک صباحا و مساها، صبح و شب بر شما گریه می کنم، ندبه می کنم، لأبکینک بدلت دموع دما، اگر اشکم تمام بشه خون گریه می کنم. چون حضرت این در تمام ساله، یعنی در تمام طول سال حضرت این رو می فرمایند که صبح و شب اینجور گریه می کنند. یه جایی عرض کردم یه نفری می گفت چند وقت پیش تو حرم امام رضا علیه السلام، میگه یه جایی نشستم که احساس میکردم، یه نفری از بزرگان گفته بود امام زمان که گاهی میان حرم اینجا مینشینن، یه قسمتی بود، میگه رفتم پیاده رفتم حرم امام رضا علیه السلام، سحرگاهی بود قبل از فرض کنم که طلوع آفتاب، و خب اونجا جا گرفتم نشستم، دیدم یه آقای اونجا نشستن که همون اول میگه فهمیدم خود حضرتن، از وجناتشون، از لباسشون، از موقعیتشون احساس کردم. نماز صبح که شد، ایشان نمازی که مفصل خوندن، بعد از نماز میگه من با اینکه فاصله داشتم ولی احساس میکردم یه ارتباطی برقرار شد، من احساس میکردم الان دارن حضرت یاداوری مصائب سیدالشهدا علیه السلام رو، با اینکه در فکرش نبودم. میگه دیدم آنچنان حضرت داشتن میلرزیدن و اشک میریختن که اصلا حساب نداشت. بعد از نماز صبح ایشان مدتی گریه کردن و بعد بلند شدن که برن. فاصله ای بود، به دلم افتاد که اگر حضرتن وقتی برمیگردن برن اقلن یه نگاهی به من بکنن که من اطمینان پیدا کنم. میگه اتفاقا جمعیتی نشسته بود، یه لحظه برگشتن درست چشم در چشم من که یقین کردم وجود مقدس خود حضرتن و رفتن. منظور این که در طول سال کار حضرت همین است، گریه بر سید و شهدا علیه السلام و عزاداری اون حضرت. حالا در شب و روز عاشورا نمیدونم حضرت چجوری گریه میکنه، نمیدونم حضرت چه کار میکنن برای مصیبت جدشون حسین.
کسی که در طول سال خون گریه کنه امشب و فردا چه می کنه؟ بذار خیلی از علما و بزرگان توصیه می کنن امشب و فردا رو مقید باشید، یه صدقه ای برای سلامتی امام زمان کنار بذارید، دعا کنید آقا قلبشون در فشاره. آقا ناراحتن، واقعا حال انسان گاهی وقتا در مصیبت یه حالت عجیبی پیدا میکنه، به قول معروف میگه نمیدونه چیکار دیگه بکنه، یعنی یک حالت بیتابی، یه حالت پریشانی، نمیدونم اسمشو چی بذاریم، نسبت به اون وجود و مقدس چی بگیم که بی احترامی هم نباشه و بتوانیم بیان بکنیم که ما قاصریم، ناتوانتر از اون هستیم که بیان کنیم. ولی این یقین رو داریم که حضرت قلبشون در فشار ناراحتی است. این گریه های من و شما واقعا تسلی است، یعنی یه مقداری چون صاحب اعضا وجود و مقدس امام اثر واه و نافدا هستن. شما یک مصیبت زده، یه نفر میگفت مادرم از دنیا رفته بود، خیلی برام سخت بود، تحمل این مصیبت سخت بود و توی مجلس خیلی بیتابی میکردم. یکی از دوستان قدیمم اومد که با ما رفت آمد خانوادگی داشت، توی مجلس اومد خیلی به خودش زد، خیلی گریه کرد، خیلی اظهار مثلا گریه و ناراحتی و اینا کرد. میگه اصلا من خودم رفتم بهش گفتم آقا ناراحت نباش، تسلی شد برای من. میخوام بگم این گریه های من و شما وقتی که از دل ناله میزنیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم. امشب من نمیخوام خیلی حرف بزنم، دلم میخواد به امام زمانمون اونجوری که دوست دارن، اونجوری که تسلی خاطرشون میشه عزاداری کنیم، به سر و سینه بزنیم که حضرت مثل همون یعنی یه آرامشی، یک اطمینانی، یک دارن حضرت اطمینان و آرامش، اون تسلی باشد برای اون وجود مقدس که با سختی این دوران و این شب و روز رو با اون سختی براشون نگذرد. یه همدردی هم بدانن هست، شیعیان در این شب و روز اگر شیعه بودن خودشون رو بخوان اثبات بکنن، یکی از راه‌های اثبات شیعه بودن این است که شب و روز عاشورا گریه بکنن بر مصائب امام حسین علیه السلام و فقط اختصاص بدن این شب و روز رو به عزاداری و گریه تا یه تسلی باشد، یه همدردی باشد، یه همراهی عملی انشاءالله باشد با امام اثر واه و نافدا. که البته اون چه باز مهمتر از اینم هست این است که کاری بکنیم که در طول عمرمون یه ثبات قدمی، یک همراهی عملی واقعی در طول عمر با امام زمان علیه السلام داشته باشیم. یه کاری نکنیم که دنیا بتواند با دادن اماننامه به ما، ما را از امام زمانمون جدا بکنه. به خاطر پر کردن جیبمون که یک آرامشی بگیریم، یه اطمینانی بگیریم و اون اماننامه به حساب بشود، پشت به امام زمانمون بکنیم. چون امروز یک کاری شد مثل امروز تاسوعا که حضرت ابوالفضل تکلیف همه ما رو مشخص کردند،
یک کاری ابوالفضل العباس بعد از ظهر تا سوعا انجام دادن و یک کاری هم حضرت سید الشهدا امشب انجام دادن که این دو کار برای ما باید الگو باشد، باید برای شیعه یادآوری باشد. همینجور که نشسته بودن ملعون شمر از قبیله بنی کلاب بود و حضرت ام البنین سلام الله علیها هم از همون قبیله بنی کلاب بودن. بنی کلاب یه قبیله بزرگی بود. اینا از نظر قوم خیشی به قول معروف توی قبیله بودن. شمر میخواد یک کاری بکنه که دوروبر امام زمان رو خلوت کنه. اون روز شمر بود، امروز ببینید کیه، ببینید چیه، ببینید چه دستگاه‌هایی، چه وسایل ارتباط جمعی خیلی بیشتر از اون زمان شده، چون شیعیان بیشتر شدن، چون شیعیان قوی تر شدن، دستگاه‌های تبلیغاتی علیه امام زمان، علیه ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شبانه روز کار میکنن تا ما را از امام زمان جدا کنن، تا به هر وسیله شده ماها رو به لجن گناه و معصیت که مورد تنفر امام زمان هست آلوده کنن. آمد پشت خیمه ها صدا زد عین بنو اختنا، کجان پسران خواهران ما؟ حضرت ابوالفضل و برادرانش خدمت امام حسین نشستن، یه وقت دیدن صدای این خبیث بلند شد. امام حسین یه تأملی کردن، یه نگاهی به ابوالفضل کردن، ابوالفضل میخواد از خجالت آب بشه. یه فرد خبیثی مثل شمر امام حضرت ابوالفضل رو بیاد صدا بکنه و دعوت بکنه به صحبت، خیلی حضرت خجالت کشید، خیلی حضرت خجالت کشید. امام حسین متوجه شدن، به حضرت گفتن جوابشو بده، اگر چه فاسقه جوابشو بده. گفتن چشم. بلند شدن اومدن بیرون، به حضرت عرض کرد که برای شما و برادرتون اما نامه آوردن، بگیرید برید از دور امام حسین جدا بشید. یه نگاهی ابوالفضل به شمر کردن، فرمودن خدا لعنت کنه تو رو و امان نامه تو و اون کسی که امان نامه رو نوشته. تو میخوای منو از حسین جدا کنی؟ تو میخوای منو از امام زمانم جدا کنی؟ برای دو روز دنیا؟ خیلی پسته، خیلی هم او و امان نامه او و هم هر چیزی که امروز احساس کنید، نمیخوام اسم ببرم، نمیخوام مصداق خیلی نمیخوام تعیین کنیم. ببینید هر جا که دیدید نسبت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام سست شدید، سرد شدید، خدای نکرده به طرف گناه میل پیدا کردید، تمایل پیدا کردید به اون چی که امام زمان علیه السلام دوست ندارن، کراهت دارن. واقعا بیاید امشب تصمیم بگیریم هممون، زن و مرد، هرگاه احساس کردیم هر چیزی، میخواد نمیدونم اینترنت باشد، میخواد صفحات فیسبوک باشد، میخواد لاین و تلگرام باشد، میخواد اشخاص باشد، میخواد افراد باشد، میخواد مجله و روزنامه باشد، میخواد موسیقی و نمیدونم هر چیزی که احساس کردید وقتی به طرفش رفتید، وقتی به او لبه گفتید، نسبت به امام زمان علیه السلام، نسبت به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام سوس شدید، کمرنگ شد، ولایت در وجودتون کمرنگ شد، قول بدید، تعهد بدید، اونو بذارید کنار. یعنی بین او و امام زمان، امام زمان رو انتخاب بکنید. یه فردی بود در زمان پیغمبر، این وضعش خیلی خراب بود، خیلی بد بود. یه روز اومد پیش پیغمبر گفت آقا من بسیار زندگیم به سختی میگذره، واقعا نمیتونم، تحملم برام خیلی سخت شده. ازت دست کردن در جیبشون یک مختصری درهمی دیناری چیزی بود تو دوشش گذاشتن، گفتن این برکت زندگیت هست. از همون روز ورق برگشت، این سه وعده بیومد پشت سر پیغمبر نماز میخوند. از همون روز یک میشی رفت گرفت و یک گوسفند نگرفت. عجیب، به طور معجزه آسا در عرض مدتی حالا چند سالی شد، اینقدر وضعش خوب شد و دامدار شد که دیگه تو مدینه جا نداشت، رفت خارج از مدینه جا گرفت، یک جایی گرفت که بتواند. اول صوبا رو نمی اومد، بعد زهرام نمی اومد چون وسط بیابون بود، فقط شبا می اومد. دیگه مدتی گذشت، صبح و ظهر و شب دیگه به نماز جماعت پشت سر پیغمبر نمی اومد. یه روزی پیغمبر میخوان نجاتش بدن، فرمودن فلانی کجاست؟ گفتن که این در خارج شهر، این مشغول دامداریش، خیلی وسیع شده اینها. گفتن خب برید زکاتشو بگیرید بیایید. رفتن که زکات مالشو بگیرن، یه مقدار تعلل کرد، گفت خودم میام حساب میکنم، نداد. ببینید چی میشه انسان گاهی وقتا چطور به وسیله توجه به دنیا، اگر حواس انسان نباشه، مراقبت دائمی نباشه، ببینید چی پیش میاد. کسی که سه وعده پشت سر پیغمبر اکرم نماز میخون جوری شد که دیگه زکات هم میخواد بده، میگه بعدن میاد. پیغمبر وقتی که این واسطه اومد گفتن برین بگید بیاد کارش دارن. اونجا پیغمبر فرمودن چیزا رو نگه دار، تو مالت نگه دار، خرجش نکن. وقتی اومد ازت فرمودن همونه که بهت دادن بده، از دست داره و از جیبش داره و داد، گفتن برو. از فرداش رو به نقصان پیدا کرد، مال اموالش کم شد، کم شد، کم شد، کم شد، تا جایی که دیدن کم کم شبا اومد نماز، زورا اومد نماز، صبح اومد نماز، از خارج شهر اومد تو شهر، وضعش برگشت به حال بعد. بعضیا تحملشو، ظرفیتشو ندارن، بعضیا همینقدر بیشتر. یعنی گاهی وقتا حالا فقرها، مشکلات، سختیها سازنده انسانه، لازمه انسانه. تا این سختی ها گاهی نباشد ما ساخته نمیشیم. لذا اگر توجه بکنیم میبینیم که گاهی وقتا، حالا کار ندارم نمیخوام تعیین کنم، ولی درصدی از مشکلات و سختی ها برای ما مفیده. منظورم این قسمت نبود، منظورم این بود که گاهی وقتا میشه که ما به خاطر توجه به دنیا، توجه به زینت دنیا، از امام زمانمون غافل میشیم. کاری که حضرت ابوالفضل العباس مثل امروز انجام دادن این بود که فهماندن که باید نگفت. نگفتن رو بیشتر مخصوصا جوانان ما باید یاد بگیرن. خیلی مواظب باشید نسبت به هر چیزی، نسبت به هر موردی که براتون پیش میاد مثبت نگاه نکنید، ممکنه این دام باشه. دامهای نفس و شیطان در جامعه دنیایی فوق العاده زیاده. اون افراد و کسانی که میخوان ماها رو از مدار ولایت امیر المؤمنین خارج کنن در دنیا بسیار زیادند، بسیار زیادند. این کاری بود که حضرت ابوالفضل العباس کردند و یک کارم امام حسین علیه السلام امشب انجام دادن
که این هم خیلی مهم بود، خیلی اساسی است و ما هم باید این کار رو انجام بدیم، اقلا در طول سال شب عاشورا رو بذاریم برای انجام این کار. و اون که حضرت سید الشهدا بعد از نماز مغرب و عشا طبق یک نقلی که در منتهى الامال و کتابای دیگه روایی هست، شان شعله چراغ رو یه مقداری کشیدن پایین، به قول معروف تاریکتر شد و فرمودن هر کس میخواد بره بره، فردا همه ما کشته خواهیم شد. هر کس به قول معروف به طمع جاه و مقامی اومده بدانه که همچین چیزی نیست، کشته شدنه، شهادته، زندگی نیست، زندگی ظاهری در دنیا نیست. هر کس میخواد بمانه بدانه که مرگ همراهشه و هر کس میخواد بره بره. من بیعت ما برداشتم. طبق نقل یکی از بزرگان، البته من در یه جایی گفتم که شنیدم، یعنی خوندم که کسی نرفت، حالا اگه رفتنم تعداد مختصری، ولی بعضی ها میگن خیلی ها رفتن، بعضی ها از چند روز قبل از حضرت جدا شده بودن. بالاخره حضرت امشب رو شب قربال گذاشتن، یه شبی که بدون انسان تصمیم قاطع بگیره. این یه درس بود برای ما شیعیان. ایمان داشتن به امام زمان کافی نیست، ثبات ایمان حتی کافی نیست. ثبات ایمان اگر موقتی باشد، چون گاهی انسان یک دوره امام زمانی میشه، ظاهرا ثبات قدم دارد ولی در واقع ندارد، باورش شده، تلقین کرده، فکر کرده، ولی به یک جایی که برسد، به یک نمیدونم مانع بزرگی که برسه پس میزنه. اگر بخوایم کار اساسی بکنیم، امشب بیاید یه کاری بکنیم، یه چیزی بخوایم از خدا، یه تعهدی به امام زمان بدیم که یه ثبات قدمی داشته باشیم تا ظهور. یعنی همچین وسعتی به ثبات قدممون بدیم. ایمان داشتن اگر موقتی باشد به درد نمیخوره. اونی که امام عسکری علیه السلام فرمودن کسانی از تاریکی زمان غیبت نجات پیدا میکنن که دو کار انجام داده باشن، یکی دعا برای فرج امام زمان که خدا اونها رو موفق بکند میکند، و یکی هم این که ثبته الله علی القول به امامته. ثبات قدم در گفتار نسبت به امام زمان، نفرمودن به امامتهم، یعنی نسبت به همه ائمه. معلومه که انسان اگر بخواد نسبت به همه ائمه ثبات قدم داشته باشد، باید از راه ثبات قدم نسبت به امام زمان وارد بشه، نسبت به امام زمان وارد بشه. این در دعای ندبه هم به ما میفرماید، میگن وصل اللهم بیننا و بینهو، بین من و امام زمان یک وصلتی، یک راهی برای اتصال قرار بده. وصل اللهم بیننا و بینهو وصلتن تؤدی الى مرافقت سلفه، که به وسیله حرکت، به وسیله رسیدن به این وصالت با امام زمان، به رفق و مدارای سلف ایشان برسم. معلوم میشه از این راه باید رسید به بقیه ائمه تا به اون ثبات قدم رسید. برای ثبات قدم عرض میکنم، برای کارهای دیگه کار ندارم. نه، برای ثبات قدم که انسان برسه، باید ثبته الله علی القول به امامتهی باشد، یعنی نسبت به امام زمان ثبات قدم داشته باشه در گفتار. باید خلاصه امام زمانی بود، باید محور رو امام زمان قرار داد، باید ملاک رو در همه چیز، اعتقادات،
افکار، اعمال، همه چیز رو امام عصر ارواحنا فداه انسان قرار بده و ایشان رو ملاک و معیار قرار بده تا بتونه انشاءالله جزء ثابتین در ایمان تا ظهور حضرت نموقت قرار بگیره. لذا امام حسین علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشاء تکلیف رو یک سره کردن، آقا هر کس میخواد با امام زمان باشه بدانه که ممکنه مشکلات داشته باشه. راه امام زمان، بله، راه امتحانه. مثال میزنم، یه مثال خیلی پایین، یه معلم میاد سر کلاس میگه آقایون کسانی که میخوان نمره بگیرن باید بخونن، باید سختی بکشن، کسی که میخوان لج نشین باشه و چرت بزنه و بعدم مردود بشه نه، هیچ سختی نمیکشه، هیچ، همیشه راحته، بذار راحت چرت بزن از اول تا آخر سال بعدم هیچی مردود. یه عده‌ای در دنیا مردودن، اصلا در مدار ولایت نیستن. چشم من شیعه رو نباید این پر بکنه که آقا چرا اروپا، چرا فلان جا، چرا اینجا، اینا هیچ مشکلی ندارن، این قلم در ناز و نعمتن، اینا دانش آموزان تنبل کلاس دنیا، اینا اهل ولایت نیستن، اینا نمیخوان اهل ولایت بشن، مردودن، بذار باشن. ولی من و شمایی که گفتیم امیرالمؤمنین رو انتخاب کردیم، البلاء للولا، بلا و سختی و مشکلات، حالا اگر بلا به معنی سختی باشد، امتحان، آزمایش، برای بعضی ها آزمایش شیرینه، برای بعضی ها آزمایش سخته. برای اصحاب امام حسین آزمایش شیرین بود، چون به یه درجه ای رسیده بودن، لذت می بردن، شب و عاشورا با هم شوخی می کردن، می خندیدن، هرچه به ظهر عاشورا نزدیک می شد برافروخته تر می شدن. برای چی؟ برای که این آزمایش برایشون راحته. یه دانش آموزی که همه کتاب رو از بر، تمام کلماتش رو از بر، هر سوالی بکنن راحته، انتظار میکشه ازش آزمایش بگیرن، خوشحالم هست، با کمال افتخار رو آزمایش میده و اصلا ناراحت نیست، خیلی هم شعف پیدا میکنه، با کمال افتخارم میره امتحانشو میده برمیگرد. ولی خب یه عده‌ای همیشه اینجوری نیستن، به این حد نیستن، ولی بالاخره آماده باشیم، ما ها داریم آزمایش میشیم. ما شیعیان اقلن امشب عاشورا و فردا رو بدانیم که باید در این آزمایشگاه دنیا یکی رو انتخاب بکنیم، تحمل سختی های امتحانی که خدا میخواد از ما بگیره رو بر خودمون قبول کنیم، گله نکنیم. خیلی از افراد گلایه میکنن، سختشونه، بله اشکال نداره آدم سختش باشه، ولی یک کار بکن که راحت تر باشه برا، بدان که این آزمایش برامون خوبه، بدان که اگر موضع گیری درستی در مقابل سختی ما بگیریم، موضع درستی بگیریم، این برای رشدمون مؤثر و خوب هست. لذا شب عاشورا رو که امشب هست، بیایید واقعا هممون تصمیم بگیریم با وجود هر سختی بگیم یا صاحب الزمان، آقا ما میخوایم با شما باشیم، ما نمیریم جایی، ما اگر همه دنیا به ما رو کنه، ولی بدانیم این رو کردن دنیا به خاطر این است که ما به شما پشت کنیم، ما همه دنیا رو میزنیم کنار. معکم معکم لا مع غیرکم لا مع عدوکم، آقا ما با شماییم. یا صاحب از زبان، همون جوری که وقتی شعله چراغ رو بالا کشیدن، دیدن یه عده‌ای هستن نشستن، حالا ذوقی یه عده‌ای میگن، من نمیدونم، یعنی به نظر خود من شخصا، حالا شاید من نمیفهمم، نمیتونم قبول کنم که مثلا امام حسین به حضرت ابوالفضل بگن تو چرا نرفتی، چه دلیل داره؟ ممکنه برای که رو بیاد و بیان بشه یکی دو نفر رو انتخاب بکنن و بفرماین مسلم ابن اوسجه تو چرا نرفتی؟ که او بگه آقا اگر همه دنیا رو به من بدن من دست از شما نمی کشم، اگر سند همه دنیا رو به نامم به قول معروف بزنن، نکنه خدای نکرده ما با یه نیم نگاهی از یه دلبری دلمون یه جوری بشه که میل پیدا کنیم به او و امام زمانمون رو بفروشیم. خیلی مهمه آقا یه سند، الان در خونه ماها بیان بگن آقا فلان سند زمین رو میخوام به نامت بزنیم، فقط بیاد در دادگاه این شهادت دروغ رو بده، انشالله که هیچ شیعه‌ای نمیره این شهادت دروغ رو نمیده. سند تمام مغازه‌های مشهد رو به نامت میزنن، سند تمام این مملکت رو به نامت میزنن، آقا سند کره زمین رو به نامت میزنن. آمد پیش امام صادق گفت آقا خیلی فقیرم. حضرت فرمودن خیلی ثروت داری، قدر ثروتت رو بدان، اگر همه دنیا رو به تو بدن تو حاضری از ما دست بکشی ولایت علی رو بذاری کنار؟ گفت آقا اگر همه دنیا رو هم، راست میگفت زبانی نبود واقعا راست بود، همه ما شیعیانم اینجوری هستیم انشالله، به من بدن من دست از شما نمیکشم. حضرت فرمودن پس تو ثروتت بالاتر از همه دنیا، تو ثروتمندی، ثروت ولایت امیر المؤمنین خیلی مهمه و ما انشالله داریم و ما دست نمیکشیم. به امام حسین امشب اعلام میکنیم، به امام زمان امشب اعلام میکنیم آقا ما دست از شما نمیکشیم. حضرت از یکی دو نفر اینجوری پرسیدن، یکی گفت که آقا اگر منو بکشن، بدنم رو آتش بزنن، خاکسترم رو در آب بیندازن به باد بدن، 70 مرتبه این کار رو بکنن، من دست از شما نمی کشم. آقا ما با شمایی، دست از شما نمی کشم. به یقین دارم شیعیان اقلن امشب یه همچین حالتی دارن، انشالله اینو ثابت نگه داریم در خودمون، میگیم یا صاحب الزمان اگر همه دنیا هم به ما رو کنه و بخواد ما رو از شما جدا کنه ما از شما جدا نمیشیم. لذا امام حسین هر کسی رو به حال خودش بعد از نماز مغرب و عشا گذاشتن این فرمایشی که فرمودند و انشالله کسی نرفته، اگرم رفتن که رفتن بعد مشغول کارهای خودشون شدن. ولی زینب کبرا از امام حسین چشم بر نمی داره. هر جا امام حسین می رفتن بی بی زینب دنبالشون باید. یه لحظه حالا یه کار داشتن، برگشتن دیدن امام حسین نیست، تو خیمه نیستن، تو خیمه محارمشون نبودن، هر جا که گشتن تو دارالحرب نبودن. بی بی زینب کبرا دلواپس شد، اومد پشت خیمه ها، دید حضرت نشستن یه خنجر دستشون گرفتن و دارن این خارهای پشت خیمه ها رو دارن میکنن و یه شعری هم زیر لب میخوانن: اف بر تو این دنیا. معنی ظاهرش یک بیتش این است که اف بر تو که دنیایی، اف بر تو دنیایی که به وسیله توجه به تو به حسین پشت کردن این 30,000 نفری که آمدن برای مقاتله با تو. بی بی زینب کبرا
عرض کردن برادر اگر لازم این خارها کنده بشه خب بگید این دوستان بیان بکنن. ازت فهمودن نه به تعبیر من نمیخوام تنش ایجاد بشه، تا جایی که بتونم من خودم این خارها رو میکنم. حالا عصر عاشورا همه فهمیدن که چرا حضرت این خارهای پشت خیابو میکردن. در واقع تعبیر خوبی میکرد یک بزرگی، میگفت حضرت قبل از اون خارهای واقعی رو کندن، افراد مشخص رو مشخص کردن، افرادی که غربال هستن دور کردن، اون مهمتر بود که یک جمع خالصی حضرت ایجاد کرده. ای وای ای وای ای وای، امشب میخواد صبح بشه. ای وای ای وای یا عبدالله یا صاحب الزمان، جانمون به فداتون آقا جان، هوا خسرو نخورید آقا، خیلی عذیت نباشید، جان ما به قربانتون آقا جان، همه ی عالم به فدای یه نفستون مونا. ای وای ولی صبح خواهد شدم، اونجور که شب عاشورایی مثل امشب صبح شد، بمیرم بمیرم آقا، میمنه و میسره رو آماده کردن برای هر کدوم یه فرمانده قرار دادن، ابوالفضل العباس رو هم فرمانده کل قرار دادن، علندار یعنی قرارشون دادن، بمیرم بمیرم. یه وقت عمر سر ملعون میخواد خود شیری بکنه، آخه دنیاشو فروخت، دنیاشو خریده و امام زمانش رو فروخته، میخواد به همه بگه اون کسی که در جنگ رو شروع کرد. آخه گفتن اگر تو جنگ رو شروع نکنی، تو نامه عبیدالله که شمر آوردیم بود که اگر جنگ رو شروع نکنی شمر رئیسه، برای ریاستی که یه روزی میخواد بر یه عده ای ریاست کنه، اونم به چه عنوان؟ برای ریاست در دشمنی با امام زمانش، برای ریاست بر دشمنی با امام حسین علیه السلام، برای ریاست بر دشمنی فرزند فاطمه زهرا، برای ریاست بر دشمنی با پسر پیغمبر. ای بمیرم ای بمیرم. یک تیری در کمان گذاشت، به همه گفت ای شاهد باشید، شهادت بدید پیش عمر پیش عبیدالله، اول کسی که تیر الله من بودم و تیر رو به طرف خیام حرم الله. به تبع او بسیاری از دیراندازات تیر انداختن که میگن همون لحظه اول حدود 30 نفر از اصحاب امام حسین در جا شهید شدن. ای بگیرو ای وای 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 وای، جنگ تن تن شروع شد، یک به یک میان رجز میخوانن آقا بمیرن، یک به یک آمدن همه شهید شدن، همه از دار دنیا رفتند و شهید شدن. امام سجاد به امن خدا میخواد زنده بماند، در تب مرض شدیدی در خیابان بودن، در حالت تقریبا بیهوشی و بیحالی، یه وقت همینجور که خوابیده بودن احساس کردن صورتشون تر شد. چشمای نازنینی که باز گردن دیدن بابا امام حسین بالا سرشون داره گریه میکنه. یه بار دیگه هم بیدار شده بود تو این تب، یه چند لحظه قبل هم بیدار شده بود، او یه جور دیگه بیدار شد، احساس خارش تو پاش کرد حضرت امام سجاد، چشماشو باز کرد دید علی اکبر، لبهاشو گذاشت کف پاش داره میبوسه. گفت برادر چرا این کارو میکنی؟ میگی گفت دارم میرم میدان، آمدم ازت خدا حافظی کنم. علی اکبر اینجور بیدار کرد بلند کرد امام سجاد خدا حافظی کرد، امام حسین آمدن بالا سرش گریه کردن، چشمای حضرت که پرش شد عشق رو صورت امام سجاد، چشمای نازنینشو باز کرد، بابا چی شد جریان بین شما و این قوم؟ حضرت فرمودن پسرم بین ما جنگ شد. خب بابا چه شد؟ از حادتون کجا؟ چه شد؟ فرمودن همه شهید. بابا حبیب ابن مظاهر چه شد؟ فرمودن شهید شد. مسلم ابن اوسج چه شد؟ فرمودن شهید شد. زهیر چی شد؟ فرمودن شهید شد. یه وقت از اصحاب گذشتن به خاندان خودشون، قاسم ابن الحسن چی شد؟ شهید شد. علی اکبر چی شد؟ شهید شد. یه وقت سحر کرد ابوالفضل چی شد؟ آقا فرمودن پسرم تو این دنیا و تو این خیابان ای زن و بچه محرمی جز تو رو تو نداره. حسین 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 Say, 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 say
حسین حسین حسین
Oh, my God.
امشبی را شهری مکنه تو دلو صبح بعد آمدنش سیر صبح اصلان مکنه تو دلو شبیه را شدی ترارمش بهبانت مکنه تو دلو عصر پرد آمدن سیر صبح اصلانت
Ha, ha, ha. شب عاشورا آقا جان یا صاحب الزمان یا بقیت الله امشب میشه آقا جان یه نگاهی به مجلس خوده زلزل میدار یا آقا الله ادامه یه روزی سرزن عزیزم استادم و بگم از همه التماس ناشد آشورا راست منم اسمم نوشته بشه جز به روز خدای هرمون ایشالله بیان همچون شبی کربلا با آقا مزار برمون گفتن وقتی خازمی عبدالله به دختر نازانه ی آقا اومد بای دلجمال گفت بابا نمیذارم بری دخترم این جمله معروف آقا مال این مورد گفت دخترم قلب بابا ابی ابی الله و از بایی از زنجنان دختر نازانه و مرمه
چیه دخترم
چیه عزیزم دخترم چیه بابا بابا یا الله یا الله یا عبدالله وقتی آقا از عشق به زمین افتاد شب عاشورا است ببخشید منو یا صاحب الزمان استاد عزیزم ببخشید اگه شب عاشورا نبود شاید یه میگفتم همه شما سیدار رو جد به عمر رسد عمر سعد رو از زینب بگو سلام الله علیه قبر گردو اینجا من زینب کبرا رفتم زیر ایستاد دستاش رو سر گذار آج ای صدا میزنه قریب مادر عزیز مادر یا الله یا الله یا صاحب زمان معمولا میگن کسی در حالت
Allah'ım
imam-ı ahim
der güzel işleri anın جام مصطفی عزیز او پدر و مادر و مرداش و علای کربلا محشور بفرمان محشورین معلولین منظورین مرزای اسلام مریض های مورد به نظر این جمع خدایا به حق محمد و آل محمد مریضی های روحی و جسمی شفا و مرحمت بفرمان خدایا به روی محمد و آل محمد ثبات و قدمی در ایمان نسبت به امام زمان تا ظهورش به شما مرحمت بفرمان عاقبت امر مقدمه بفرمان تلکی درک رمضان و اسلام
السلام علیکم یا ابن رسول الله السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الرسول یا ابن فاطمة الزهراء المرضیه السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اساس رسل جمیع و رحمت الله و برکاته السلام عليك يا مولانا السلام عليك يا خير الغرباء السلام عليك يا من أصحاب الفقراء السلطان مولانا الحسن علي بن موسى الجزار الله وبركاته السلام عليك يا سعود ونسر الزمان السلام عليك يا حجة الله على خلقه أجركم الله السلام علیکم یا فقیه الله و نعلم جل الله تعالی و شریف جمیعا و رحمت الله و برکاته
سلام علیکم یا محمد و عجل